شکل برف باشه. اما برای فردا با ریزش هوایی سرد از ارزهای بالاتر بر روی دریای خزر، بارش در گلستان، مازندران، گیلان و شرق اردبیل آغاز میشه و این بارش ها کمکن تا اوایل هفته آتی ادامه داره.
امروز جمعه 9 آذر 1403 هجری شمسی، 27 جمادی الاول 1446 هجری قمری و 29 نوامبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:25 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:54 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوان دادش جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرده در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محشور میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
نیمه شبتون بخیر باشه، شب بیداران گرامی، هر جایی از میهن عزیزمون که صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید، امیدوارم شب آرامی در پیش داشته باشید. ممنون از اینکه کنارمون هستید و برنامه ها رو دنبال میکنید. 33 دقیقه از روز جمعه 9 آذر ماه 1403 رو پشت سر گذاشتیم. در این لحظه دعوت میکنم پرسمان انقلاب رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
به چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. که هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجایی که هستید و از صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و افتخار این رو دارم که یک بار دیگر با برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما خوبان باشم. امیدوارم که بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم و در همین ابتدا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. در همین ابتدا راه ارتباطی رو خدمت شما اعلام میکنم برای اون دست از عزیزانی که میخوان سوالات خودشون رو برای ما ارسال کنن یا تماس بگیرن و سوال خودشون رو به صورت شفاهی با ما در میون بگذارن. شماره تلفن های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شماست و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. در استودیو ضبط برنامه پرسوان انقلاب گفتگو میکنم با کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر نجف لکسایی استاد حوزه و دانشگاه. آقای لکسایی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای مؤمنی محضر شما، همطور همه شنوندگان عزیز این برنامه. از خدای متعال میخواهیم اونچه رو خیر هست و نافع هست و مورد رضایت خودش هست بر زبان ما جاری بگردانم.
خیلی ممنونم از حضور شما. آنچه که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد خلاصه از اون رو با هم میشنویم، برمیگردیم. با شما خوبان هستید. مقام معظم رهبری در جلسه اخیری که ما نمایندگان خبرگان رهبری داشتند توصیه هایی برای شرایط انتخاب رهبر آینده داشتند. این بیانات موجب نگرانی مؤمنین شد و هم جای سوال داره که چرا حضرت آقا این مباحث رو مطرح کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
چرا بی ایجابی تو جامعه از دولت برخورد نمی کنه؟ تعدادی از دستگاه‌ها کوتاهی می کنن. چرا دولت برخورد نمی کنه؟
چرا با این حجم از آتش که رژیم جعلی اسرائیل بر روی لبنان میگشاید و فرمانده‌های بزرگ حزب الله را شهید کردند، ارتش لبنان وارد عمل نمیشه؟
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای ما را از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه پرسمان انقلاب همچنان با شما هستیم. شنونده متنه به شماره 0939 4 شماره آخرشون 1225 این سوال رو فرستادن. با سلام خدمت استاد لکسایی، مقام معظم رهبری در جلسه اخیری که ما نمایندگان خبرگان رهبری داشتند توصیه هایی برای شرایط انتخاب رهبر آینده داشتند. این بیانات موجب نگرانی مؤمنین شد و هم جای سوال داره که چرا حضرت آقا این مباحث رو مطرح کردند. بله، اشاره که این شنونده محترم کردن به در واقع بیانات مقام معظم رهبری در 17 آبان ماه 1403 هستش، در پایان دومین اجلاسی دوره ششم مجلس خبرگان رهبری که مقام معظم رهبری بیاناتی رو داشتن و البته این بیانات از جنبه‌های مختلف قابل تحلیل هست که حالا یک قسمتش رو و یک بخشش رو این شنونده محترم برایشون سوال بوده که پاسخ از زبانش رو بشنویم.
بله، خب در واقع نگرانی درباره این فرمایشات شاید اینجور بگیم که توسط یکی از نمایندگان محترم مجلس خبرگان مطرح شد و او یه بیاناتی کرد که اون بیانات باعث حساسیت شد. حالا نمیدونیم چرا این تصور برای ایشون پیش آمده بود که حالا اگه صدا واقعی باشه، صدای پخش شده جعلی نباشه، این رو من بررسی نکردم، ولی به هر حال به اسم یکی از اعضای خبرگان صوتی منتشر شد که گفته بودن که
بله
آقا وقتی این فرمایشات رو فرمودن مثلا گریه کردن افراد، نمیدونم یه مثلا چیزای اینجوری. من خودم که این صحبت رو شنیدم با توجه به این که قبلا هم خبر رو شنیده بودم هم صحبت ها رو خونده بودم، یه کمی نگران شدم، گفتم بذار جلسه رو کامل گوش بدم. مجددن آمدم و صوت رو گوش دادم، بعد دیدم نه، جلسه مثل جلساتی که در سالهای قبل بوده جلسه عادی هست و مشابه این فرمایشات رو مقام معظم رهبری در دوره های گذشته هم حتی مثلا تو دهه 70 هم مشابه همین بحث ها رو داشتن، به خاطر اینکه وظیفه مجلس خبرگان این هست. ایشون خب با هر مجموعه‌ای که دیدار دارن و صحبت میکنن رهنمود میدن، متناسب با وظایف اون مجموعه رهنمودهایی رو ارائه میکنن، از جمله اینکه خب شما وظیفتون انتخاب رهبر هست، هر زمان که این بحث پیش آمد، خب باید با جدیت شما وظیفتون انجام بدید. یعنی باید حواستون باشه، اصلا این مجلس برای همین درست شده که اگر یک زمانی لازم شد، مثل زمانی که حضرت امام رحمت الله علیه از میان ما رفتن، خب مجلس خبرگان وقت در اسرع وقت وظیفه خودش رو انجام داد، باید وظیفش رو انجام داد. باز هم یه خورده من آدم نگران خب میشه طبیعتاً وقتی همچین بحثای مطرح میشه با بعضی از نمایندگان خود محترم مجلس خبرگان که در جلسه حضور داشتن.
بله.
من صحبت کردم، گفتم که آقا این سخنرانی رو من گوش دادم، مطلب غیر عادی ندیدم، به نظرم جلسه عادی بود، نه کسی گریه کرد، نه کسی ناراحتی داشت. شما که تو جلسه بودید میفرمایید که جلسه وضعش چگونه بود؟ باز اون عزیزان هم به من گفتن نه مشکلی نبود و جلسه عادی بود و نه کسی اشکی ریخت و نه مثلا فضای نگران کننده‌ای از جلسه کسی احساس کرد، نه جلسه خیلی خوب بود و مشکلی در واقع از این جهت نبود. به هر حال برای اون عزیزی که این حرفا رو زد میگم، حالا اگه اون صدا، چون من تحقیق نکردم، بررسی نکردم، اگر اون صدا واقعی باشه خب شاید سوء تفاهمی شده، اگه جعلی هم باشه که خب هیچی، ولی نه خدا رو شکر مشکلی مسئله نیست. البته خب ما وظیفمون هست که همیشه دعاگوی وجود مقام معظم رهبری باشیم، برای سلامتی ایشون دعا بکنیم و هیچ چیز در سلامتی ایشون بیشتر از این مؤثر نیست که ما حرفایی که ایشون میزنن رو گوش بدیم.
بله.
و به عمل اونها رو برسونیم و هر کسی از ما هر کجا که هست به سهم خودش مراقبت بکنه که وظیفه خودش رو به احسن وجه انجام بده.
اتفاقا در همین صحبتایی که ایشون داشتن در همین جلسه نکات بسیار مهمی رو به نظر من مطرح کردن که شاید بخش اعظمی از صحبتایشون پیرامون همین مسئله و نکته بود که خلاصه جریاناتی یا افراد یا گروهی هستن که میخوان انقلاب رو برگردونن به حالا سالهای قبل از خودش و بحث ارتجاع رو مطرح کردن. به نظرم اصل مطلب این هست که بارها مورد تاکید ایشون قرار گرفته، ولی خب به تعبیر شما شاید اینجور بحثا کمتر دیده میشه و حالا ما بیشتر مشغول اخبار یا گزارش میشیم که شاید واقعی هم نباشه.
بله دیگه، حالا خود دوستان من خواهش میکنم که اون بخشی از فرمایشات ایشون که این نکات رو مطرح بله. فرمودن اصلا پخش بشه تا شنوندگان عزیز ببینن که نه صدای گریه ای هست، نه
بله.
جلسه عادیه و سفارشاتی که داشتن مثل همیشه.
بله.
این سفارشات خب باز هم مورد تأکید قرار دادن.
بله. آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای که به حق رهبری ایشون مخصوصا در این دورانی که داریم میبینیم منطقه ما چه وضعیتی داره. به حق میشه گفتش که مسیر انبیا هست و پیامبرگونه دارن این کشتی رو در این دریای پرتلاطم مدیریت و سکانداری میکنن که انشاءالله خداوند متعال طول عمر با عزت رو به ایشون و همه خدمتگزاران به اسلام عطا و عنایت بفرماید. همچنان با ما همراه باشید.
وضع مجلس خبرگان و جعل مجلس خبرگان معناش این است که حرکت نظام اسلامی توقف نداره، یعنی وقفه در او حاصل نمیشه، به وجود نمیاد. مجلس خبرگانی وجود دارد که نفر بعد او رو مشخص کن، یعنی این تسلسل همچنان با قوت، با قدرت، با توانایی کامل وجود خواهد داشت. این آمادگی مجلس خبرگان، حضور مجلس خبرگان یه چنین معنا و مفهومی داره. اگر این شخصی که وجود داره نبود، بیدرنگ مجلس خبرگان اقدام میکنه و نفر بعد رو مشخص میکنه.
آمد نوای قرآن از خاک کشور ما، گل واژه های عشق است فریاد رهبر ما، تا آخر قیامت تکبیر ما بلند است در گوش آفرینش الله اکبر ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 5 آذر 1358 سازمان بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه تشکیل شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دی 1359 به رسمیت قانون مصوب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم دست یافت. بسیج و بسیجیان در طول 4 دهه فعالیت پرثمر خود در همه عرصه‌های خدمت به نظام نوپای جمهوری اسلامی، چرسه نظامی، اقتصادی و خدمت رسانی به مردم حضور پربرکتی داشتند. هفته آذر 1399 محسن فخریزاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در آبسرد تهران ترور شد و به شهادت رسید. تروریست‌ها پیش از تیراندازی به خودروی شهید فخریزاده، یک خودروی نیسان در میدان خلیج فارس نزدیک محل ترور را منفجر کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت رژیم اشغالگر قدس پیش از این از شهید فخریزاده نام برده بود و رسانه‌های صهیونیستی نیز او را یکی از اهداف ترور این رژیم اعلام کرده بودند. و 8 آذر 1389 مجید شهریاری دانشمند هسته‌ای و طراح تئوریک ساخت نسل جوان راکتورهای هسته‌ای توسط تروریست‌های اسرائیلی به شهادت رسید و رژیم صهیونیستی رسما اعلام کرد این اقدام برای ممانعت از دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای بوده. غنی‌سازی 20% اورانیوم و بسیاری پیشرفت‌های علمی ایران در علوم هسته‌ای مرهون تلاش‌های این شهید والا مقام است.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
بله خیلی ممنونم از علی آقای نورایی یگانه که مناسبات سیاسی هفته رو تقدیم شما خوبان کردن و اما بشنویم سوالی که از شنوندگان محترم که تماس گرفتن و سوالشون رو با پرسامان انقلاب در میون گذاشتن.
سلام، خسته نباشید. پرسامان انقلاب، یکی سوال کرده بود که چرا یه جایی تو جامعه از دولت برخورد نمی‌کنه و ایشون فرمودن که تعدادی از دستگاه‌ها کوتاهی می‌کنن. این دستگاهی که کوتاهی می‌کنه باز باید دولت بهش فشار بیاره. یکی خواستم اینو بگم، یکی خواستم بگم میفهمید که درست میفهمید آموزش پرورش همه مدرسه ها در گوشه ایران هر جا باید یک سام باشه، نه مدرسه غیر انتفاعی و غیره داشته باشیم. اینم باید باز دولت فشار بیاره درست کنه. چرا یکی نداشته باشه بچهشو بنویسه مسیح فلان یا یکی داشته باشه فلان جا. بعد مطلب بعدی خواستم از خونم میان موبایل ها، ما در کشورهای دیگه میبینید در موبایل ها میان اینستا هرچی چرت و پرت و حرفای بد بنویسن دولت قانون گذاشته باشون برخورد میشه که چرا اینطور را نوشتیم، این مطلب را نوشتیم، این مسئله را اشاره داریم میدیم. ولی متاسفانه در ایران اینستا رو که من میشنوم خیلی بیدر و فیجره، یعنی خیلی حرفای بد میزنن، توهین میشنوند و خیلی چیزهای دیگه. اینا خواهشن، اینو اگه شما بهتر از من میدانید که داره خون هزاران نفر داره هدر میره چون یواش یواش دارن ضربه میزنن. این کار خیلی بدیه.
بله خیلی ممنونم از شنونده محترمی که هم سوال پرسیدن و هم درد دل کردن با ما پیرامون حجاب، پیرامون حالا مدارسی که به نوعی فاصله طبقاتی در اونها مشاهده میشه و بحث حالا فیلترینگ و این فضای مجازی آزادی که متاسفانه در اون خیلی از حرفها گفته میشه و ذهن جامعه مسموم میشه و اینکه دستگاهی که باید پاسخگو باشن نسبت به خیلی از مسائل مثل حجاب احیانا کمکاری میکنن یا پاسخگو نیستن. حالا جناب استاد در خدمت شما هستیم، بشنویم نکات شما.
بله حالا اینا مجموعه از مسائل هست که مطرح میشه. خب اینجا هم برنامه هست که شنوندگان عزیز برنامه رو از خودشون میدونن، درد دل میکنن با این برنامه و این برنامه هم خب بناش بر همین هست که یه گفتگوی صمیمی شکل بگیره و بله. مسائل واقعا مطرح بشه، دغدغه ایجاد بشه برای شنوندگان عزیز. حالا هر کدوم هر جا هستن هر مقدار میتونن منشأ اثر بشن در اینکه جامعه ما بهتر بشه، این اتفاق بیفته. خب مسئله حجاب همینجوره، البته واقعا مسئله حجاب رو نباید یک مسئله دولتی فقط ببینیم که حالا دستگاه‌های دولتی باید اونجا فعال باشن، اونها هم باید فعال باشن، ولی آحاد خانواده ها و آحاد مردم هم خب باید فعال باشن که به هر حال ما این هویت دینی و ایمانیمون مورد تضعیف قرار نگیره. به هر حال اگر یه سنگری شکست به همان میزان دشمن پیشروی میکنه دیگه و این خاکریزی که سقوط کرد مخصوصا اگر بخشی از خاکریزهای ایمان باشه،
بله
اینها تخریبشون تخریبهایی هست که جبرانشون خیلی سخت خواهد بود. در مورد مدارس خب واقعا اهتماممون بعد این باشه، حالا هم از وزارت محترم آموزش و پرورش و شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی و دیگر دستگاه ها که همه مدارس ما مدارس خوب باشه. یعنی اینطور نباشه که مدارس دولتی ما مدارس خوبی نباشه. خب چرا؟ مگه سر کلاس مثلا معلم حضور پیدا نمیکنه؟ مگر این معلم واجد شرایط استاندارد حوزه تعلیم و تربیت نیست؟ خب ما خودمونیم که باید مدارسمون رو جدی بگیریم، کمک بکنیم که مدرسه چه دولتی چه غیر دولتی همه خوب باشن. حالا اینطور هم نیست که اگه مدرسه غیر دولتی بود حتما خوبه، ولی به هر حال اونجا چون مردم دارن از جیبشون هزینه میکنن، حواسشون بیشتر به مسائل مدرسه هست. خب تو مدارس دولتی هم امیدواریم که همین اتفاق بیفته. البته خب این نکته روشنی هست که ما طرفدار ایجاد فاصله های طبقاتی نیستیم. اسلام طرفدار ایجاد فاصله های طبقاتی نیست، ولی اگر والدینی بتوانند در امر تعلیم و تربیت فرزندان خودشون مشارکت بکنن که این تعلیم و تربیت ارتقا پیدا بکنه، حالا چه مدرسش دولتی باشه چه غیر دولتی باشه، این یه امر پسندیده‌ای به نظر میرسه که هست. اما حوزه فضای مجازی خب واقعا حوزه خیلی گسترده‌ای هست. ما پیش از این هم در همین برنامه در این مورد صحبت کرده بودیم. امیدواریم که انشالله با تدابیری که مسئولین محترم انجام میدن و دقتی که خود مردم عزیز ما انجام میدن، ما با همکاری بخش‌های دولتی، بخش‌های خصوصی و خود مردم عزیز به یک حکمرانی فضای مجازی برسیم. آقا معظم رهبری حفظه الله تأکیدشون این بود که در حوزه فضای مجازی مثل همه کشورها ما باید به یک نسخه حکمرانی فضای مجازی برسیم. وقتی از حکمرانی یاد میکنیم یعنی همه با هم کمک بکنیم که یک فضای تا ممکن هست تا مقدور هست سالمی برای فعالیت فرزندانمون و مردممون در فضای مجازی فراهم بشه. به هر حال شما از هیچ کشوری انتظار ندارید که مرزهای جغرافیایی خودش رو مثلا باز بگذاره، بگه هر کسی از هر کجا هر جور دوست داره وارد بشه، هر کاری میخواد انجام بده، بعدم هر وقت خواست بره. خب همجور که تو حوزه مرزهای فیزیکی و جغرافیایی حقیقی ما این رو نمیپسندیم و این رو عاقلانه نمیدانیم، مرزهای مجازی هم همینطوره، فرق نمیکنه. به هر حال که یه فضایی باشه که حالا هر کسی به هر کسی هر چه خواست بگه، هر حرفی خواست بزنه، بعد بگیم چون اینا خارج از مرزن ما الان کاری مثلا نمیتونیم بکنیم، این شبکه اجتماعی چون سرورهاش خارج از ایران هست ما دسترسی مثلا بهش نداریم، یا یه شبکه اجتماعی در کشورمون مثلا فعال آزادانه داره فعالیت میکنه ولی احکام مثلا دادگاه ایران رو قبول نمیکنه، اصلا
زیر بار نمیره. بله.
خب واقعا هیچ کشوری همچین چیزی رو نمیتونه به رسمیت بشناسه، اصلا هیچ آدم عاقلی همچین چیزی رو نمیتونه به رسمیت بشناسه. به هر حال یک ضوابطی تو همه کشورها هست برای فعالیت شبکه‌های مجازی. امیدواریم که حالا مسئولین ما هم به یک روشی از حکمرانی فضای مجازی برسن و روش توافق بکنن که هم منافع جامعه ما، منافع ملی ما در اون تأمین بشه و هم ارزش‌های دینی و اسلامی ما مورد خدشه قرار نگیره.
بله، خیلی ممنونم از جناب استاد و همچنین از شنونده محترمی که تماس گرفتن و سوال خودشون رو مطرح کردن. شما میتونید به شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از ما بپرسید.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بله، ممنونم از جواد میرخلیلی عزیز که به معرفی کتاب پرداختن. ان شاءالله این کتاب مورد استفاده شما خوبان قرار بگیره. خب در دقایق انتهای برنامه هستیم، یه سال دیگر هم بخونیم که شنونده محترم به شماره 0937 چهار شماره آخرشون 0391 هست. سوالشون اینه: چرا با این حجم از آتش که رژیم جعلی اسرائیل بر روی لبنان میگشاید و نزدیک به صد رزمنده و فرمانده‌های بزرگ حزب الله رو شهید کردن، ارتش لبنان وارد عمل نمیشه.
خب خیلی متشکر از این شنونده عزیز. این واقعا ماجرای غم‌انگیزی هست. اگر تاریخ تحولات این منطقه رو علاقمندان به این مباحث بخونن، متوجه میشن که استعمار بر سر کشورهای منطقه چه آورده.
بله.
خب سرزمین لبنان جزء سرزمین‌هایی بود که بعد از جنگ جهانی دوم به قیمومیت فرانسه در اومد و بعد که فرانسوی‌ها از اینجا رفتن و قرار شد لبنان مستقل بمونه، یه تقسیم عجیب غریبی از قدرت اونجا صورت گرفته و یه تحمیل‌هایی هم بر مردم اونجا و دولت اونجا صورت گرفته. به لحاظ سیاسی تقسیم بندی که شد این بود که رئیس مجلس از شیعیان باشه، نخست وزیر از اهل سنت باشه، رئیس جمهور و فرمانده ارتش از مسیحیان باشه. وقتی این ارتشی هم که اونجا قرار شد که فعال بشه، یک ارتشی بود که شاید اگه عزیزان بخوان یک کمی یه تصور مثلا مناسبی از این ارتش داشته باشن، حتی در حد پلیس ما هم نیست. یعنی قدرتی که داره و ساز و برگی که داره و امکاناتی که داره از حد پلیس یک کشور عادی هم کمتره. مثلا این ارتش نیروی هوایی نمیتونه داشته باشه،
پدافند نداره فکر.
بله نداره، نخیر. اصلا نیروی هوایی و هر آنچه که به مباحث حوزه نیروی هوایی و پدافند هوایی و اینها مربوط میشه نداره. چرا اینجوری برش تحمیل کردن دیگه؟ یعنی یک ارتش کوچولویی که فقط هم مسیحیان میتونن مثلا عضوش باشن، تازه همین مقداری هم که این ارتش هست، این ارتش به خاطر بافت مذهبی که داره و ساختار سیاسی که داره، خب الان مستحضر دیگه، مدت هاست که لبنان رئیس جمهور نداره اصلا. بله. و اون بنبست سیاسی که اونجا اتفاق افتاده باعث شده که اینها رئیس جمهور نداشته باشن. این ارتش اساسا قدرتی نداره، هیچ توانمندی در دفاع از لبنان رو نداره. عرض کردم حتی اون موقعی هم که یه آدمایی بودن اونجا که یه توانمندی هایی داشتن، به جای اینکه در برابر اشغالگری رژیم قاسم صهیونیستی بایستن، مثل اون چه که مثلا در دوره اشغال بیروت بله. اتفاق افتاد در دهه 60 هجری شمسی خودمون،
80 میلادی،
دهه 80 میلادی.
بله.
ببینید اونجا بخشی از این بدنه این ارتش همکاری میکردن با رژیم قاسم صهیونیستی، یعنی در حالی که این اومده بود بیروت هم اشغال کرده بود، نه ارتش به شکل رسمی، ولی یک بخشی از این بدنه یا حتی بعضی از رئیس جمهورها، یعنی به خاطر اون ارتباطات و پیوندهایی که با غرب دارن، در واقع در همراهی با رژیم قاسم صهیونیستی قرار میگیرن. برای همین بود که اونجا جمعی از مردم در قالب قبلا جنبش عمل بود، بعد در قالب حزب الله، دیدن که چاره‌ای ندارن که خودشون مگر به دفاع از خاک خودشون و کشور خودشون بپردازن. یعنی شما می‌بینید که دفاع از یک کشور رو الان یک گروه داره بر دوش می‌گیره، باز تو حوزه الان اینها رو واقعا جز مصیبت‌ها و غم‌ها هست، یعنی خیلی راحت هم نمیشه تحلیل کرد. شما الان ببینید همین وضعیتی که عمده کشورهای عربی دارن در قبال رژیم قاسم صهیونیستی، اون بخش نخست وزیری و اون بخش در واقع بیرون از حزب الله، اونا هم همین وضعیت رو دارن. یعنی خیلی شما نمیبینید که یه آمادگی وجود داشته باشه برای اینکه در برابر اشغالگران صهیونیست بیستن یا مقاومتی بکنن. مثلا اگه حالا حزب الله جلوی اینها وای نیسته، خب اینا تا بیروت
براحتی پیشروی میکنن،
بیان اینا اصلا براشون خیلی ظاهرا فرقی نداره. یعنی
کما اینکه سال 2000 هم حزب الله بود که اسرائیل از بیروت انداخت بیرون.
بله دیگه. یعنی میخوام بگم اونجا یه همچین وضعیتی وجود داره. به اصطلاح دولتی که مستقر هست و ارتشی که به اصطلاح مستقر هست، این ارتش بیال و دم و اشکمه. اصلا این
فقط اسم ارتش
یه اسمی بله روش هست، حاضرن اون ساختار رو اصلاح بکنن، اون ساختار استعماری تحمیلی رو. و حزب الله هم هیچگاه نخواسته که از این سلاح خودش در داخل لبنان استفاده بکنه. یعنی علارغم این قدرتی که داشته، چه قدرت سیاسی چه قدرت نظامی، اما نخواسته از این قدرت نظامی بیاد برای بهره برداری داخلی استفاده بکنه، بگه که خب ارتشم تحویل من بدید و و و مثلا موارد بعدی دلست. نه، خواسته که بگه نه من واقعا فقط در برابر اشغال میخوام بایستم و هیچ هدف دیگری ندارم، دنبال هیچ چیز دیگری نیستم. در حالی که اگر این در قالب یک دولت این کارها رو میکرد، خب خیلی قصه فرق میکرد. تا یه گروهی که حالا میخواد مثلا اقدامات اطلاعاتی امنیتی انجام بده،